آش شورای قلمکاری اینها درست کردن که میدونیم هیچ پایه و مایه نداره. یه نگاه که به کسانی که در خیابون‌ها هستن ما بیاندازیم، دخترانی که روسری‌هاشون رو برداشته و میسوزونن یا توی هوا میچرخونن، نشون میده که اینا کوچکترین گرایشی به هیچ جریان سیاسی ندارن، کوچکترین در واقع خطی از کسی نه میگیرن نه کسی میتونه به اینا بده. اون چرا که میخوان طبیعی است، ابتدایی ترین خواسته های اونهاست و همچنین در واقع که بدونه سرنگونی نظام اسلامی هیچ کدوم از این خواسته ها تامین نمیشه و میدونیم و خود نظام هم تاکید کرده که ذره‌ای نمیتونه عقب نشینی کنه، چون اگه بخواد عقب نشینی کنه دومینووار این میره تا سرنگونی رژیم و به نظر من ارزیابی درست نیست.
آقای بهرامی، اعتراضات جاری به رغم سرکوب‌هایی که تاکنون از سوی حکومت شده ادامه پیدا کرده، اما آنچه که روز شنبه بیشتر از هر چیزی نمو پیدا کرد خودداری دانشجویان و حتی برخی اساتید دانشگاه‌ها از رفتن به کلاس‌های درس بود. چقدر احتمال داره که با ادامه وضعیت موجود حاکمیت به این نتیجه برسه که دانشگاه‌ها رو مثل دهه 60 تعطیل کنه و اقدام به تسویه حساب با استاد و دانشجو بکنه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در این 4 دهه خب تمام کارهایی رو که باید در ارتباط با اون حذف و از حیز انتفاع ساقط کردن نهادهای مدرنی مثل دانشگاه انجام بده، همه اینا رو انجام داده. ما فراموش نکنیم که بسیاری از همین اساتید دانشگاه که الان خب واقعیتش علارغم این که بعضی از استادهای مطرح و بنام مخصوصا در دانشگاهی مثل صنعتی شریف و مثلا دانشگاه بهشتی، حتی استاد فلسفهش با یه متن اعتراضی خیلی تندی اعتراض خودش رو نشون داد، علارغم این مسئله ما اگر به کثرت اینها و تعداد اینها از نظر کمیت اگه بخوایم نگاه کنیم، خب ببینیم در مقایسه با اون فضای اعتراضی و ضد جمهوری اسلامی که در دانشگاه ها وجود داره، استادها هنوز بسیار هم عقب هستن. دلیلش هم اینه که ما به صورت فلعی در چندین موج متعدد و پشت سر هم بسیاری از نیروهای بی سوادی که صرفا یک رزومه ای در مثلا بسیج داشتن، کسانی بودن که از دانشگاه‌های مندرآوردی خود حکومت فارغ التحصیل شده بودن با سواد بسیار پایین، اینها رو به صورت فله‌ای حتی مثلا 100 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مطرح و قدیمی ایران کردند. علاوه بر این مسئله ما شاهد چندین موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید مطرح و خوب دانشگاه بودیم، امثال سید جواد طباطبایی، مرتضی مردی‌ها، آقای دکتر بشیری و کسای دیگه. علارغم این مسائل ما هنوز میبینیم که دانشگاه برای جمهوری اسلامی دردسره، چون یک نهاد مدرنه و با ماهیت حکومت واقعا در تضاده و نمیتونن یا باید منحل کنن زیر مجموعه حوزه علمیه قم بشه و یا اینکه این دردسرها رو جمهوری اسلامی با نهاد دانشگاه خواهد داشت. اما اینکه واقعا این موج چقدر منجر بشه به تعطیلی دانشگاه، من فکر میکنم بعید نیست این اتفاق بیفته، حداقل نه به اون اندازه‌ای که در ابتدای انقلاب فرهنگی مشاهده بودیم، ولی بعید نیست که دانشگاه‌ها رو مدتی، حالا به بهانه‌های مختلف، بهانه‌هایی که خودشون هم می‌دونن که مردم باور نمی‌کنن، ولی از سر ناچاری، مثلا بحث کرونا، بحث آلودگی هوا که ما دیدیم مثلا در بعضی از شهرها هنوز هیچی نشده، پیش کشیدن که هوا بسیار آلوده است و ممکنه مثلا مدارس تعطیل بشن. من به نظرم ممکن هست اگر اعتراضات در خیابان ادامه داشته باشه، از اونجایی که امروز اکثر اعتراضاتی که در طول روز استارتش خورد معمولا در ورودی دانشگاه‌هایی بود که داخل دانشگاه تجمع برگزار شده بود، من فکر می‌کنم دستگاه‌های امنیتی، شورای تامین واقعا به این نتیجه برسن که مثلا به مدت یک ماه دانشگاه رو تعطیل کنن که آبها از آسیاب بیفته. اما در مورد اون بحثی که انقلاب فرهنگی، من به نظرم اصلا جمهوری اسلامی در اون حالتی نیست که بتونه تصمیم‌های کلان بگیره، یعنی نه اینکه اون رو ضروری نمیدونه، ولی به نظرم اصولا از همگسیختگی این سیستم سرکوب و اون سیستم بوروکراتیک جمهوری اسلامی اصولا اجازه نمیده بشینن به طرح‌های کلانی ولو در جهت حفظ تاج و تخت خودشون به اون شکل اصولا فکر کنه.
آقای مصداقی، در طول این سال‌هایی که شما فعالیت سیاسی داشتید، اگر بخواهید یک تبارشناسی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی حاضر در این اعتراضات بکنید چه تفاوتی با اعتراضات سالهای گذشته داره؟
به خاطر تعریف میگم زنده تایید اون که جناب بهرامی گفتن، ببینید باز این رو ببینیم که ما در دهه 60 خب عملا گروهی که در مقابل رژیم ایستاده بود یا فعالیت میکرد خب مجاهدین بودن، بسیاری از گروه های دیگه به سرعت از بین رفتن و البته مجاهدین هم حضور دیگه بعد از سال 61-62 تقریبا در ایران نداشتن. اما در هر صورت در دهه 60 این جریانات مجاهدین و جریانات سیاسی چپ بودن که در زندان ها بودن و احیانا اینجا یا اونجا در خارج از کشور اکسیون هایی داشتن یا فعالیت هایی در هر صورت داشتن یا عملیات هایی که مجاهدین علیه نیروی نظامی و در توی مرز ها داشتن. ولی کن باید توجه داشته باشید که تو دهه 70 عملا ما تغییراتی رو شاهد بودیم در جامعه و دیدیم که تظاهرات های متفاوتی چه در از مشهد شروع شد که ابتدایی ترین بود و اونجا با سرکوب شدید مواجه شد، اتفاقا رئیسی رو به اونجا فرستادن و بیشتر حاشیه نشین ها بودن بخاطر اینکه در یک منطقه فقیر نشین یک نوجوانی به قتل رسیده بود. ولی ما بعداً میبینیم تو شیراز هست باز اعتراضیه و به خاطر برخوردیه که باز معلولین جنگی شده بود و بعد هم خب ما تظاهرات خود اسلام شهر رو داشتیم یا تظاهرات قزوین رو داشتیم که اون به خاطر تقسیمات کشوری بود، ولی در هر صورت تظاهرات های مردمی بود که صورت میگرفت اینجا و اونجا. ولی یواش یواش بعد از دوم خرداد خب فعالیت های دانش شویی که شروع شد یا بیرونی شد، مطبوعات به مقدار کمی آزادتر بودن و به خصوص موضوع قتل‌های زنجیره‌ای که پیش اومده بود ما تظاهرات دانشجویان داشتیم و اونجا نقطه اوج فعالیت‌های دانشجویی است که با سرکوبایی که میشه، با دستگیری‌هایی که میشه، عملاً این یه مقداری با افول مواجه میشه و ما در جنبش 88 می‌بینیم که یواش یواش طیف جدیدی داره میاد وسط و اونا متفاوت هستن مقداری و بعد این طبقه متوسطه که به حرکت در اومده و جوانها در میدان هستن. ولی خب باز هم رنگ و روی مثل امروز نبود. میبینیم شعارها یا حسین میر حسین بود و یا حتی هنوز در علارغم این که مردم خواهان ابتدایی ترین حقوقشون بودن اما در نماز جمعه رفسنجانی شرکت میکردن یا در پشت اون حتی جاهایی بود که الله اکبر گفته میشد. منتها ما توی جنبش 96 این رو دیگه نمیبینیم، در جنبش 98 نمیبینیم و اونجا میبینیم طیف جدیدی اومده وسط، حالا میگن حاشیه شهرها هستن یا در واقع کسانی هستن که به خاطر فقر بیرون اومدن. حالا این مسئله رو ما تو جنبش امروز ایران ملاحظه میکنیم که نسل جوان به صحنه اومده، دهه 80 دیگه غالبا و اونایی هستن که به هیچ رو نمیتابن قوانین حاکم رو، هیچ ترسی هم دیگه نداره و عملا چیزی هم برای از دست دادن نداره. شما دخترها رو میبینید توی خیابون همه روسری هاشون رو برداشتن تو دو دستشون میچرخونن و به نوعی هم حلمن مبارز میطلبن. اون شیوهی که اونها روسری رو دور دستشون میچرخونن و در آسمان میچرخونن این نوعی حلم مبارز طلبیدنه و این پیام بسیار بسیار به نظر من روشنی به نیروهای رژیم داره که اینا رو به سادگی نمیتونن عقب ببرن. نکته ای که تو این جنبش هست من تاکید میکنم، رژیم میتونه سر هر موضوعی عقب نشینی کنه. بریم سر موضوع کارگران، میتونه رژیم عقب نشینی کنه، میتونه اگر چنانچه جنبش کارگری باشه که اساسا به نظر من تو ایران نمیتونه شکل بگیره به دلایل مختلف، میتونه عقب نشینی کنه، میتونه حق نمیدونم اعتصاب به رسمیت بشناسه، نمیدونم تشکر به رسمیت بشناسه، میتونه حقوقا رو اضافه کنه، میتونه مال باختگان و مالشون رو از یه جای دیگه برداره بده، میتونه بازنشستگان و حقوقشون اضافه کنه. اما سر چیزی که امروز نظام اسلامی گیر کرده اونم حقوق زنانه و اون هم زنانی است که به میدان اومدن و اونم چیزی که امکان عقب نشینی نداره. کوچکترین عقب نشینی به فروپاشی نظام میرسه و این هست به نظر من پاشنه‌هاشی رژیم که هیچ درمانی براش وجود نداره.
واقعیت اینه که اصلا تصور این هم بسیار دشواره. یعنی جمهوری اسلامی همونطوری که آیه مساقی به درستی اشاره کردن، حتی اگر مطالبات زنان رو ما وسط بگذاریم و جامعه به جمهوری اسلامی بگه اگر بخشی از این مطالبات مثلا حجاب اجباری برطرف بشه، این اعتراض ها هم میخوابه. به نظر من جمهوری اسلامی زیر بار همون خواسته هم نمیره. ما دیدیم تعدادی از خانم هایی که کشف حجاب کرده بودن و عکسایشون منتشر کردن، بلافاصله حداقل یکیش رو خبری شد که پیدا کردن و ایشونو بازداشت کردن. یعنی در همین اوج فشارهایی که جامعه روی جمهوری اسلامی آورده، باز هم به یک خانومی که بدون روسری در یک کافه نشسته بود و عکس گرفته بود رحم نکردن و گرفتن. چرا که از حکومت پهلوی و از حکومت‌های مثلا اروپای شرقی تمام تجربه‌هایی که در این 43 سال بعد از استقلال خودشون مقابل چشمشون هست، یک مسئله رو به درستی که میگم از دید اونها و امنیتی‌های اونها یاد گرفتن که اگر عقب نشینی کنیم، اون عقب نشینی یعنی از دست دادن خاکریز به خاکریز کل نظام و ما دیگه باید از بسیاری از اون جایگاه‌های خودمون عقب نشینی کنیم و این به معنی فروپاشی نظامه. حالا ما تو بحث اقتصادی هم حتی، یعنی الان شما در این اعتراضات اخیر می‌بینیم که طبقه متوسط پررنگ‌تره، طبقه دانشگاهی پررنگ‌تره، ولی فراموش نکنیم که حتی در چنین شرایطی جمهوری اسلامی امسال با علم به این که سال 1400 تقریبا متوالی ترین اعتراضات صنفی رو ما داشتیم، معلمان، کارگران، تمام اقشار، تمام کارمندان، حتی کارمندان دستگاه قضایی، با علم به این مسئله اینا اومدن در ابتدای سال 1401 یارانه‌های اقلام ضروری رو و اون ارز 4200 تومانی رو برداشتن. این یعنی این که کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده و حتی قبل از اعتراضات همین شهریور زمزمه گرون کردن مجدد بنزین هم بود. خب این مسائل هنوز سر جاشه. این جنبش شهریور باز فشارهای مضاعفی رو به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وارد کرده. اعتراضات دیگه به فرض این که این اعتراض در کوتاه مدت سرکوب بشه، به نظر من بیش از یک ماه طول نمی‌کشه که باز هم اعتراضات این بار شدیدتری در جامعه شکل میگیره. اینه که واقعا پاسخگویی جمهوری اسلامی به این مطالبات با این طیف وسیع و رنگارنگ از خواسته ها که بسیار هم تلمبار شده و مثل یک انبار بارود شده که الان جرقه‌ای در اون افتاده، اصلا غیر قابل تصور هست.
بله، ممنون. آقای مصداقی، آیا این اعتراضات جاری رو باید یک انقلاب بنامیم یا هنوز زوده؟
ببینید، میتونه به یک انقلاب منجر بشه. هیچ کسی فکر نمی‌کرد کشته شدن یک دختر کرد در اثر ضربات گشت ارشاد میتونه چنین تحولی رو نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان رقم بزنه. هیچ کسی دو هفته پیش چنین تصوری رو نداشت. بنابراین هر اتفاقی در ایران میتونه بحران عظیم منجر بشه که تاثیرات بسیار بسیار تعیین کننده ای نه در ایران بلکه در سطح بین المللی باقی بذاره، به خاطر اهمیت ایران و منطقه‌ای که ما درش به سر میبریم و تأثیری که رو دیگر کشورها داریم. باید این رو توجه کنیم که در طول سالهای گذشته رژیم مانند همه رژیم‌های دیگه بارها و بارها سرکوب کرده، بارها و بارها اعدام کرده. همه رژیم‌ها فقط یک بار سقوط می‌کنن، ولی صدها بار اعدام می‌کنن و صدها جنبش رو سرکوب می‌کنن. به نظر من ما داریم جلو می‌ریم. هر بار فاصله تظاهرات‌ها، فاصله خیزش‌ها کمتر میشه، شعارها رادیکال‌تر میشه و عملاً صف‌ها مشخص‌تر میشه و نظام اسلامی درست در جایی هم قرار داره که یک دوران گذار از خامنه‌ای به پسا خامنه‌ای. بنابراین بحرانی که امروز در ایران شکل گرفته، حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی بتونه این رو اداره کنه و بتونه اینو سرکوب کنه، اما نمیتونه ازش فرار کنه و در واقع نظام اسلامی نظامی است که به این عصر و به این دوره تعلق نداره. هر مسیری رو که بره به فروپاشی و سرنگونیش منجر میشه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله در من گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
ساعت در ایران 13:20 بعد از ظهر روز یک شنبه است، 10 مهر ماه 1401.